أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در عناصر معتبر در حقیقت رشوه و در صدق مفهوم رشوه در موارد اعتبار عناصر دخیل در مفهوم رشوه بود که عده‌ای از اونها گذشت. بحث عوض بودن یک عنصر بود که گفتیم دخیل نیست. بحث الزام بودن یه عنصر بود جدای از قضیه عوض بودن. اگر عوض نباشه الزامی بودن مثل هبه مشروط، اونم گفتیم بعید نیست دخیل نباشه. و لذا بذل بدائی باطل اون هم رشوه محسوب بشه. آخرین چیزی رو که عرض کردیم قبل از ورود به اون کلام صاحب جواهر، بحث هدایای به قضات بود، هدیه به سلطان، جایی که به عنوان جوع نبود، به عنوان الزام مشروط نبود و بدائی باطل هم نبود، مؤثر هم نبود. گفتیم این قدر متیقن در عدم صدق رشوه است و دیگه زمینه‌ای برای الغاء خصوصیت هم نداره. اگرم بنا بشه مشروع نباشه دلیل خاص می‌طلبه که گفتیم دلیلی بر این جهت نداریم. ممکنه استدلال بشه بر حرمت هدیه به قاضی، حداقل جاهایی که مؤثر باشه ولو به دائی تأثیرم نباشه ممکنه استدلال بشه به برخی از روایاتی که در کلمات فقها بهش اشاره شده، مثل هدای العمال غلولون یا سختون، به اعتبار این که قاضی هم از عمال سلطانه، از منصوبین از قبل سلطانه و لذا اطلاق هدای العمال غلولون و سختون که در برخی از روایات آمده این اقتضا بکنه هدیه به قاضی، ولو اونجایی که متضمن الزام و انشاء الزام به باطل درش نباشه، هدیه مشروط به باطل به شرط قضاء به غیر حق، اونجوری نباشه، بدائی هم نباشه، چون بدائیش هم گفتیم رشوه، اما هدیه‌ای که مؤثره ولو احتمالا، بلکه هدیه‌ای به قاضی ولو احتمال تأثیرم ندیم، از باب این که هدایا عمال غلول و سختون، هدیه به قاضی هدیه به عامل نه هدیه به شخص دیگر. کجا داره که هدیه به عامل مشروط یا بدائی امر باطلی؟ اطلاق هدایا عمال غلول و سختون، غلول یعنی خیانتون، کل شیء غل من الامام فهو سختون، یعنی امام مورد خیانت قرار بگیره به این که خلاصه یواشکی از امام شیعی رو طرف برداره از بیت المال.
این که دعایی تفصیل بدن بین
شما به این دعایی بیدی که خواهدی برای شما کاری بکنه حدیه میدی، این به این دعایی حدیه میدی که اگر من بعدن حالا بحث دیگر اگر بعدن پروندهی پیدا کردم اون یک عنصر دیگه ایه که در صدق رشوه وجود بالفعل ادعا شرط، یا اینکه بذل مال بدائی قضایایی که بعداً قطعاً یا احتمالاً اتفاق بیفته، اون عنصر دیگه‌ایه که بحثش میاد. ما فعلاً بحثمون در این عنصره که که صرف این که این آقا قاضیه و منم پروندم الان به فعل پیشش دارم، هدیه دادن به این آقا جعل نیست، مشروط به کزا نیست، به دایی کزا نیست، احتمال تأثیرم نمیدم، صرفا هدیه ای به او جایز یا جایز نیست، ممکنه بر ممنوعیتش به اطلاق این حدیث استناد بشه. این معنا رو کسی بخواد به این روایات، این لسان از روایات استدلال بکنه، به نظر میاد این تمام نباشه. بعضی آمدن گفتن هدایا العمال غلولون، کی گفته این از اضافه به مفعول، شاید اضافه به فاعل باشه. هدایا العمال یعنی الهدیه للعامل، یا هدایا العمال یعنی هدیه العامل به دیگران، یعنی اگر عامل خودش ببخشه از اموال در اختیارش. بعضی آمدن این احتمال اینجوری مطرح کردن، این احتمال خیلی بعیدیه، چون عامل ذلیده، هدایا العمال غلولون یعنی عامل منصوب از قبل سلطان اگر به کسی هدیه بده خیانت فرزین ذلیده، و ما احتمال میدیم که در اختیارش گذاشتن. مثلا عمال وکلای سلطانه، ذلیدن، استانداره، در اختیارش یک مالی قرار داره، به یک کسی از این مال بخشش میکنه. خب احتمال اگر بدیم این آقا مجاز در این تصرفه، همون اعتبار یدی که منشأ اینه که لو در ید ما قابل المسلمی نسوق، تو بازار شما میرید از این بقال و غیر بقال جنس رو تحویل میگیرید، از باب احتمال ولایت او بر اساس ید، چون احتمال داره ملک او نباشه، دزدی باشه، بلکه ممکنه یقین دارید ملک او نیست، اما او واسطه است. آیا واسطه است مجاز از قبل مالک در این تصرفی که داره میکنه؟ بنگاهیه، ذلیده بر خانه است، داره خانه رو میفروشه با فرضی که ذلیده، خب میتونید ازش بخریم؟ ولی دا این احتمال ناصحیحی برسه.
جواز سلطان نیست،
شاید از این باقیده. از کردم هدایا العمال غیر جواز سلطان. جواز سلطان کسی، یعنی همون جوازی که از ناحیه سلطان هدیه میشه. اما هدایا العمال یعنی این که اون چه عمال به اشخاص پرداخت میکنن. این که دیگه چرا قلولون؟ زلیتی.
سلطان وقتی پرداخت میکنه قلولون.
نه ما از باری که سلطان غیر حقه ولایت نداره، امرون این هدایا العمال نداره، هدایای عمالی که عمال ولمه هستن، هدایا العمال اصلا عمال سلطان حق و عمال حق، این در روایات تطبیق شده. هدایا العمال همونیه که عامل پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله میامده میگفته یا رسول الله، این اونی که شما فرمودید جمع بکنم زکوات و نمیدونم اخماس و این مال شما، اینم مالیه که اینقدر آیت امانت که کردم اینو به من هدیه دادن. در روایتی که در شاید به صورت قطعی در کتب اهل سنت آمده، یادم نیست در کتب خود ما، عمال پیغمبر صلی الله علیه، بعضیشون اینجوری میامدن میگفتن هادا، خلاصه اون مالی که از ناحیه مردم برای شما فرستادن به عنوان زکوات و فیع و کذا، و هادا اهدیلی. روایت داره حضرت غضبناک شد، رفت بر منبر و مسجد، فرمود افلا قعد فی بیت ابیه و امه ثم اهدی الی، اگر تو خونه پدر مادرش میشد اون وقت نوبت به این میرسید کسی بیاد به او هدیه بده، که انه اینایی که به آقا دادن در حقیقت بخشی از اون حقوقیه که باید برای بیت المال میفرستادن، منتها به این آقا دادن. حالا به این آقا دادن مرحوم کنی یه معنای به نظر بعیدی میکنه، ایشون اینجوری معنا میکنه این روایت رو که عامل میامده بخشی از زکات هایی رو که جمع کرده بوده مثلا ادعای هدیه میکرده، یعنی اموال رو به او به عنوان زکات داده بودن، هیچی به عنوان هدیه نداده بودن. هدیه بودنش به حسب ادعای عامله، واقعش یعنی واقعش زکات، هدیه بودنش در ادعای عامله. ایشون اینجوری روایت رو معنا میکنه، در حالی که مفاد روایت به نظر میرسه این نیست. مفاد روایت اینه که اون چه به عمال به عنوان هدیه میدم اون غلولو. چرا؟ من نکتش رو بر شما عرض بکنم تا ببینید چه امر وجدانیه. روایت داره که در همین روایت فرمود افلا قعدفی بیت ابیه و امه ثم اهدی الی و ولدی نفسی بیده. خلاصه کسی نیست از این قبیل اشخاص روز قیامت بیاد الا و فی عنقهی انکان بعیرن لهو نمیدونم رغا و انکان بقرن فلهو خوار و انکان شاتن دیگه لابد لهوی شیء آخر نمیدونم اون صدای اون ایوان سبون چیه. حضرت و یحمل خلاصه روز قیامت میاد اینا رو گردن سوار داره. بله انکان شاتن چی؟ میگونم انکان شاتن چی؟ انکان بعیرن لهو غبار روح نه نمیدونم. خلاصه خوار گاو روش فهمیدم، اون به اصلا روحا شطورم که معلوم اسمی که برای اون صدای اون حیوان. خلاصه روز قیامت اینجوری میاد، یعنی خلاصه وبال گردنش. مفاد اون وقت روایت داره که به اصطلاح به این صورت. خب مفاد این روایت چیه؟ که انهو شطور رو میگفته این شطور زکات مال شمای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، این شطور هم به من دادن. کلام حضرت میخواد بفرمد بگن عاشق چشم و ابروی شما عامل بودم که به شما هم زکاتی که حق فقراست بدن، بعد یک شطور هم روش اضافه به توی عامل بدن. حالا عرض میکنم، حالا نه اجازه بدید بسارت نکنید به اونایی که میرن تبلیغ، خیلی فرق داره. حالا یه لحظه اجازه بدید من معنا بکنم، بعد اون وقت ببینید اصلا غیر قابل قیاس این دوتا. ببینید اینی که عامل سلطان بوده و جابی یعنی جمع کننده اموال، این میرفته خب زکوات رو جمع بکنه. به صورت طبیعی اگر به عامل زکات علاوه بر زکات چیزی بدن، این معناش اینه که میخوان کم زکات بگذارن، منتها کم زکات هم بگذارن بیش از اونی که میخوان به عامل بدن کم زکات میگذارن، و این هدیه به این عامل رو میخوان زمینه زکات و نصفشو بخواد بده. آقا برای اینکه زکات و نصفشو بده یک دهم میده به این عامل هدیه تا نصف زکات رو بخوره. به صورت معمول این رو الان تطبیق کنید در عمال مالیات الان، کارمند جابی و جمع کننده مالیات به صورت طبیعی اگر هدیه بهش بدن، آیا بعد از آنی که حق مالیات رو کامل پرداخت کنندش میان آقا قربونت بریم به چیزی دیگه هم بدیم اینم مال خودت باشه؟ شما اصلا توی عالم یه کسی اینجوری پیدا میکنید که تمام مالیات رو تا آخرین قیراط رو پرداخت کنن بعد بگن علاوه بر این یه چیزی هم به خودت بدی؟ سایه‌شو به تیر میزنن مأمور مالیاتو. اگرم یه چیزی به خودش بدن در حقه بخواد نصف مالیاتو، نه دهم مالیاتو بخواد بخوره نده، ده یک دهم مالیاتو بده، ایش اندقازم به عامل میده. هم فرستاده پیغمبر دیگه، فرستاده پیغمبر این معصوم که نیست، این فرستاده خود پیغمبر معصومه، فرستاده پیغمبره. خب همه که زکات رو تا آخر ذره مثقال حاضر نیستن به راحتی بدن، منتها مجبور بودن خود من اموالهم صدقتن. اینجور نیست که خلاصه طرف بگه آقا جون بله عده‌ای هستن میان دست پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله میبوسن میگن این زکات این خمس، اما من خود من اموالهم به زور باید گرفت. این مالیات مقرره در شریعت رو خمس زکاته، اگر طرف داد داد نداد بلیزا عمال جمع‌آوری صدقات میرفتن اتراق میکردن در روستاها بلاد قرا و خلاصه جمع‌آوری می‌کردن، به زور هم جمع‌آوری می‌کردن. یعنی طرف اگر امتناع می‌کرده، تا جایی که اگر امتناع می‌کرده با او مقاتله هم می‌شده در این حد. خب کلام اینه که این می‌رفته یه چیزی به عنوان زکات می‌دادن، برای این که زکاتو کامل ندن خلاصه سیبیلشو چرب می‌کردن به صورت طبیعی. حضرت می‌فرماد که افلا قعد فی بیت امه، اگر نمی‌رفت زکات جمع بکنه به چیزی میدادن هدیه؟ خب حالا که رفته زکات جمع بکنه علاوه بر زکات یه چیز دیگه همش میدن، یا اینکه نه این چیزی که بهش دادن بابت کمبودی که میخوان در زکات و پرداخت نکردن زکات یه چیزی دارن بهش میدن. ولی ظاهر روایت اینه که پیغمبر میفرماد اونم بیار بده به ما. چرا اونو بیار بده به ما؟ بله به عامل به عنوان هدیه دادن، اما ولی تا شده رشوه، به عامل رشوه دادن، اما این رشوه چون بابت اینه که بخشی از زکات رو پرداخت نکنن، ولی ذا اینو از باب تقاض پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله استیفا میکرده و این نیست، چون اونا بخشی از زکات رو ندادن. حداقل اینه که اونی که به عنوان رشوه یا عدم دفع بخشی از زکات رو حضرت به عنوان تقاض که انه اخذ میکرده از عامل و میفرموده که عامل حق نداره اینا رو. ولی که حضرت میفرماد اگر تو خونه پدر مادرش میشست بازم بهش هدیه میدادن. اونی که موجب میشه به این آقا هدیه بدن اینه که عامل زکاته، حیث عامل زکات، یعنی چون رفته بر من زکات ها رو به کمالی جمع میکنه بهش هدیه میدن. حیث مقتضی بذل هدیه به او اینه که این آقا کارمند ماست که زکاتم کاملا جمع کرده. خب اگر اون بود که دیگه هدایای اینجوری بود نیاز نبود که عاملین علیها سهم مقرری داشته باشن، همون هدایایی که میگرفتن. این مال اینه که در حقیقت این عمال سهمی از حقوق شرعیه دریافت نمی کردن و بابت اون هدایایی که اخذ می‌کردن و لذا می‌شده رشوه. اون مالی که به اینها پرداخت می‌شده میشه رشوه و لذا اون برای اینها مشروع نیست. میگید وقت ظاهر روایت اینه که پیغمبر اینو می‌گرفت جزء بیت المال قرار می‌داد، میگفت به عامل بده. چرا؟ ظاهرا از باب تقاضه. و لذا مرحوم کنی اشکال کرده به اینکه این روایت نباید منظور رشوه باشه. چرا؟ چون ظاهر این روایت اینه که حضرت اون هدیه رو میگرفتن. اگر رشوه باشه، رشوه که سخته، باید سخت و پس کی داد؟ دهندش باید داد، نه که پیغمبر بگیره توی بیت المال قرار بده. رشوه ای رو که شخص راشی میده از ملکش خارج نمیشه، باید پس راشی داد، نه اینکه گذاشتش تو بیت المال. ظاهرش اینه که پیغمبر میگفته که اینو نگو هدیه بر خودت نگه دار، و الا اگر مربوط میشده که این رشوه است برو پس صاحبش بده، این خلاف ظاهره. ظاهر روایت اینه که از من امتناع نکن، از بذلش به من، روز قیامت این به گردن سوار خواهد شد، یعنی بیار بده. اونی هم که به عنوان هدیه میگی اونم بیار به ما بده، چون روز قیامت خوار و نمیدونم شطر رقایی و گاو خواری بر گردنت خواهد بود، نه اینکه چون رشوه. درسته ظاهر روایت اینه که بیار بده، ایشون فرموده. ولذا بعضی از اهل سنت آمدن گفتن که الان این روایت برمیاد که رشوه رو باید به بیت المال داد، به صاحب باطل رشوه نباید برگردون. خب الان محلی دیگه فعلا این مقداری که نه، اون که باید برگردون از نظر فقه ما، از نظر فقه ما رشوه رو باید به صاحبش برگردون. مثل اینکه کسی که خمر خریده، درست غلط کرده خمر خریده، اما این پولی رو که فروشنده بهش میده میگیره ازش، باید و صرف این که باید یه شلاقش هم این فروشنده رو زد که این خمر خورده موجب میشه که پولش رو بهش برنگردونیم. خلاصه والحاصل به نظر میاد مفاد این روایت اینه که مرحوم کنی فرموده و و استدلال کرده به این روایت، اول بر عنوان رشوه، بعد فرموده به نظر میاد این روایت ناظر به رشوه نباشه، بلکه ناظر باشه به اینکه بخشی از زکات رو عامل زکات میامده کنار میزده و ادعای هدیه میکرده. ایشون اینجوری معنا میکنه روایتو. به نظر میاد این حرف درستی نیست، چون اگر بخشی از زکات رو کنار میزد و ادعای هدیه میکرد، حضرت اون تعبیر کرده نمیفهمد افلا قعد فی بیت امه ثم اهدی الی. فرض اینه که درسته بهش هدیه شده، اما این هدیه‌ای که به او شده عامل بود بهش هدیه کردن، نه اینکه صرفا این آقا زید بن ارقم بود، ولی تو خونش اگر بود که براش هدیه نمی آوردن. حالا که عامل بوده بهش هدیه دادن، این هدیه که دادن عاشق چشم و ابروش که بودن بهش هدیه بدن، علاوه بر حقوقی که باید بدن اینو بهش دادن بابت حضم برخی از حقوق بیت المال، ولذا رشوه، ولذا رشوه. پس بنابراین او مستحق نیست، ولی حضرت هم اینو میگرفت چون رشوه از باب حضم جزئی از حق بیت الماله، از باب تقاص میگرفت حضرت علال قاعده و در بیت المال قرار میداده. فتحصله این که مفاد این روایت همون رشوه ایست که عرض شد،
تقاص باید درابر باشه،
کمتر بوده قطعا دیگه، برای اینکه او اگر میخواست زکات رو همشو بده، خب همشو دیگه به عامل میداد، اگر میخواست معادل کل زکات رو پرداخت کنه، نصفشو زکات بده نصفش هم هدیه بده، خب دایی نداشت که خودشو تو مخبسه هدیه بندازه و به آقای کلش زکات ببر. حتما وقتی که هدیه میده جزئی از اون چه باید بده پرداخت میکنه. بالاخره برای خود امسال کسی که قابل دون پاشیه برای سال آینده همین الان بهتر قابل دون پاشیه، یعنی همین الان، یعنی در بس حقوق مالی رو پرداخت میکنه، یه دونی هم برای سال آینده خواهد، اگر میشه با دون پاشیده همین الان یه حقی اجازی شو حق. گفت هیچ عاقلی نقد و ما چی با ال چی به نسیته چیه اون شعر؟ اون شعر اینجا درسته، و ما عاقلون با الوجود به دینی، نقدشو کسی که کنار نمیگذاره، الان زکات در بس بده، یه هدیه هم بده که سال آینده جزی از زکات نده، خواهد من رو جزی از زکات رو نمیده.
اون
عامل
زکات رو
ضامن بدونه، نه هیچ ضمانتی هم نداره هیچ، چون که چرا اون عامل بقیه اموال رو ضامن باشه؟
به خاطر قصوری که کرده،
قصور کرده، گناه کرده، اتلاف که نکرده،
حق
فقرا رو چکار کرده؟ باید اتلاف کرده، نگرفته. نه شما اگر برید از یک کسی بخشی از خمسش رو نگیرید، ضامن اون خمسای نگرفته ای؟
عامل
یه فرصتی
که میتونم بگیرم.
خب میتونید بگیرید. میدونم ضامن این، حالا که میتونید و نگرفتید، گناه هم کردید نگرفتید. اما ضامنی؟
تو اگر این باشه اون حضرت که نیم بررفتن اول باید بودن این آقا که اون عملیت خودش هم عمل نکرده، حالا هدیه گرفته یه
اون بحث دیگه است. عملیت حضرت دیگه از این به بعد نخواهن فرستادنه.
اللهم هل بلغ هل بلغ.
آره گفتم عمال، عمالی که پولا رو به عنوان هدیه نگه میدارن، این پولا سخته ها،
بسیار نمیدید کتایی نسبت به اون عملیت که بسه
بسه بسه تمام نگرفته. حالا بحث دیگه، روی مسئله دیگه. حالا این پولاییو که گرفته لااقل بیاره بده. آره آمد پایین که فعلا این مقدار رو استیفا کنه. این که این آقا به وظیفه‌ش عمل نکرده که معلومه دیگه. حالا دیگه چون که خودش که اعتراف نکرده اونو که من
اینجوری بود کوتاهی
رو بعد خودش میمد به قولش ها قشنگ بگه آقا این مثلا اونش این تیکه جهاز کوسته که این پولی رو که گرفتی آقا این پول رشوستا، این پول رشوه است، مالک نشدی، این پول رو باید بابت تکمیل حقوق مالی بیت المال پرداخت کنی، چون حق مقاصه وجود داره. اما اون حضرت هم نگفت اون آقا هنوز بدهکار اون راشی. خیلی خوب حضرت نفرمود که این عاملمون هم کوتاهی کرده دیگه. بنا نیست که همه چیز رو در یک منبر بگم، اونا رو تو منابر دیگه گفتن. به هر حال به نظر میاد پس تحصر این که در این روایت سه احتمال شد که ظاهر روایت همون احتمال رشوه، در قبال احتمال که همونی که به عنوان هدیه به عامل میدن رشوتون. و لذا مؤکد همون بیانی است که قبل داشتیم، گفتیم که هدیه ولو مشروط هم نباشه، به دایی باشه رشوتون. بلکه ممکنه گفته بشه بالاتر، هدیه‌ای که به دایی هم نباشه، میخوان بگن به عامل اصلا ندید. بلکه این خلاف ظاهره دیگه، این که بخواد دیگه به عامل ولو احتمال تاثیرگذاریشم نباشه فرض بشه، خلاف ظاهره. پس یه احتمال این شد که این هدایا به معنای اون رشوه، احتمال دوم احتمال کنی که منظور از هدایا یعنی اون چه از زکوات ادعا میکنه هدیه، یعنی زکاتی که به عنوان زکات بهش دادن جدا میکنه بخشیشو میگه هدیه، یعنی دروغ میگه به من هدیه دادن، به عنوان زکات بهش دادن ادعای هدیه. این قول کنی. عرض ما این بود که نه، اونی رو که نه به عنوان زکات بلکه اونی که به عنوان هدیه به او دادن، اونی رو که به عنوان که همون عنوان رشوه است در حقیقت، به عنوان رشوه دادن اینه، و کنار گذاشتنش هم اینی هم که در روایت فرض نشده که پس صاحبش داده بشه، به خاطر اون قضیه مقاصه است که به حسب طبیعی در فرض اخذ رشوه عامل نسبت به استیفاء برخی حقوق تقصیر کرده. همینه دیگه، یعنی هر دو احتمال اول و سوم چون رشوه، منتها رشوه کلام اینه که خب این رشوه علی القاعده باید پس صاحبش داده بشه. بعضی از اهل سنت این روایت رو گفتن خب پس صاحبش لازم نیست داده بشه، تعبدن گفتن رشوه رو باید تحویل بیت المال داد. ما میگیم نه، رشوه رو تعبدن لازم نیست تحویل بیت المال داد، اما این رشوه رو باید تحویل بیت المال داد، چون که این رشوه بابت تقصیر در اداء برخی از حقوق بیت المال از باب مقاصه قابل استیفاء برای قیم و حاکم.
زکات نده حاکم میتونه
مقاصه بکنه؟ کاملا به زور، به زور، به جبر. این علم غیبی نبود، من اینی که بران کردم علم غیبی نبود، علم عادی بود، یعنی همین الانم به صورت حداقل ظهور بیانی کسی اگر به عامل مالیات جمع کن یه پول غیر از عنوان مالیات بده، 90% 99% مردم میگن آقا این رشوه داد تا بخشی از مالیات رو پرداخت نکنه.
الان یه طلبه روحانی رو میشن یه منطقه برای جمع‌آوری زکات، بعد با همین اطلاق همین روایت بدون صرف نظر
این طلبه هر چی بگه حرفش حجت. چرا؟ چون این طلبه با اون عامل فرق داره، اون عامل زور همراهش بوده، طلبه گردنش رو کج میکنه به طرف میگه بیا خمسه تو بده جهنم نرو، اون عامل گردنش رو کج نمیکرده، شلاق همراه داشته، ناچار بوده طرف پرداخت کنه، چون ناچار بوده طرف پرداخت کنه. اما اونی که میاد عرض کردم سب کنید قیاس و الفاظش رو ببینید، کی میاد به یک طلبه‌ای که نه شلاق داره نه زور داره نه چی داره بیاد مثلا اینی رو که پرداخت میکنه به غیر تو و رغبت واقعیت رو بده؟ میگه بابا این طلبه اینقدر، ما میگه خیلی این اینقدر خودت خدای خودت، اگر همینقدر همینقدر، اگر بیشتر خودت خدای خودت. اینی که بعضیا گاهی وقتا مردم رو اغوا میکنن، دو برابر طرف بدهکار مصالحه با جزئی میکنن، اینا خیانت میکنن به بیت المال، اینا در حقیقت اینا مصالحه نیست، اینا همونیه که خلاصه مصداق اون البته نمیدونم حمل بعیر و کذا و اینا نیست، اون چیزی آیده این آقام نمیشه، چون اونی که داده میشه حتما خودش از حقوقه، اما بابت این که برخی از حقوق رو نمیگیرن و طرف رو اقوا میکنن، این خودش گناه میکنن، چون طرف خودش رو بدهکار دیگه نمیبینه. اگر کلا سرش نذارن بگن خب اینقدر بده و تو دیگه بدهکار نیستی، بالاخره ممکنه یه روزی به خود بیاد بگه خب ما باید پرداخت کنیم، ولی ازش نصفشو بگیرن بگن برو دیگه تو هیچی بده کار نیستی، اگر واقعا طرف مقابلشون باور کنه این خیانت به او. دیگه عرض کردم دیگه، حالا نمیده اما بالاخره ممکنه وقتی که الان هیچی نمیده یه وقتی به خود بیاد، وقتی که دیگه سکته بکنه دیگه بگه که خب دیگه حالا ما داریم کجا داریم میریم دیگه، چیزی نمونده دیگه، 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه، بالاخره ممکنه همشو بده. ولی الان اگر بهش بگن آقا دیگه شما برو، بقیه شیر مادر نمیدونم حلال کذا، خب گفته شد عمال شامل حکام هم میشه، چون حکام قضات، منظور قضاته، قضات جز عمال سلطانه، ولذا به اطلاق این روایت مرحوم کریم در همین بحث قضا استناد کرده، فرموده من جملت العمال القضات، عمال سلاطین یعنی کارمندان دوائر و ادارات سلطان، اینا عمال سلاطین هست. عامله دیگه اطلاق داره، میگه میگه هدایایی که شما به عامله دیگه، عاملی حالا قاضی بلحمل شاهی مأموره دیگه، عامل سلطانه دیگه. قاضی یعنی چی؟ قاضی یعنی عامل سلطان.
اگر یه نفری تو حکومت نباشه، یا آقای اینجا قاضی رفت
حکومت نباشه یعنی چی؟ نفهمید دو مرتبه فهم.
اصلا حکومتی در کار نیست، حکومت ظلم ما یه قاضی عادت تعلیم
نمیشه. نشته میتونیم بشه بدیم. اینم نمیشه داد. اینم نمیشه داد. اما به عمال هم نمیشه داد. به عمال اگر بنا شد به قاضی سلطان، قاضی منصوب از قبل امیرالمؤمنین و از قبیل رسول الله صلی الله علیه و آله نمیشه داد، دیگه به این قاضی هم نمیشه داد. یعنی اگر بنا شد هدیه به اون قاضی نمیشه داد، حرامه، یه احتمال فرق بین اون قاضی منصوب از قبل امیرالمؤمنین و قاضی غیر منصوب به نسب خاص، دیگه احتمال فرق نیست.
اگر حکومت هم نداشته باشن باز به اون سشون یعنی عمال
نداده شما از کدوم عدم احتمال فرق دیگه. یعنی اگر بنا شد به قاضی منصوب از قبل امیرالمؤمنین نمیشه داد، دیگه احتمال فرق بین اون و این قاضی غیر منصوبه به نسب خاص نیست. بله گفتیم رشوه است و این جایز نیست. منتها چیزی که هست این روایت مربوط میشه در حد اگر کسی اطلاق عامل رو نسبت به قاضی بگه اشکالی نداره، ولیکن تطبیقش عمدتاً در روایات بر عمال جمع کننده امواله. اونی که در روایات اهل سنت عمدتاً آمده عمالی که جمع کننده اموالن، یعنی اون عامل زکات، عامل مالیات، عامل جمع فیع خمس، اینا منظور از اون عمالی که نه هر عاملی، درست قاضی جز عمال سلطانه اما متفاهم از این روایت عمالی که جمع کننده امواله، متفاهم اینه که هدایای به عمال ظاهرش اینه که اون عمالی که خلاصه اموال در اختیارشون قرار میگیره، ولذا بعید نیست که بگیم خلاصه در عصر الان هم اونایی که اخماس رو جمع میکنن مشمول باشن، اما مثل قاضی که اصلا سمتش جمع اموال نیست، مثل عامل زکات که نیست، سمتش قضاوته، بله بهش رشوه میشه داد اما سمت قاضی جمع اموال نیست. از این جهت ممکنه کسی بگه این روایت نسبت به قضات اطلاق نداره، ولو قاضی عامل سلطانه، اما ظاهر روایت عمالی که سمت و شغل جمع مالی و جمع آوری اموال دارن منظور به این روایت باشه. خب بحث منتهی شد، من میخواستم اینو در حد یه جمله خلاصه فل جمله و وارده بحث منتهی شد به عنصر دیگری که در مقام هست، بحث این که آیا رشوه مختص به مال، گفتیم مختص به عین که نیست، لازم نیست سکه بده به طرف، اگر منفعت زومالیت رو در اختیار حاکم قاضی بگذاره، مثل اینکه قبای قاضی رو، کت شلوار قاضی رو بدوزه مجانا، اینم رشوه. آیا رشوه مخصوص به دفع مال اعم از عین، یا اینکه شامل غیر مال از قبیل افعال و حتی اقوال میشه؟ در جواهر برخی از مسائلی که مطرح کرده به نظر میاد اونا مندرج در ماله، اونا رو دیگه نباید در اون افعالی که مد نظر آورد. مثالی که ایشون زده مالیات، بیع محاباتی. خب بیع محاباتی مالیت داره، بیع محاباتی یعنی کالای 100 میلیون رو به 10 میلیون فروختن، خب این ارزش داره، مالیت داره، و رضا به ازاقش یک مالی دفع میشه. یعنی مال یعنی چی؟ یعنی اونی که به ازاقش عوضی داده بشه، اغلایی باشه، برای اینکه طرف مستحق باشه مال 100 میلیون رو به 10 میلیون بخره. آیا اغلا بر این به ازاقی نشه این بزن نمی کنن؟ طرف اگر به 100 میلیون قرض بدن، نه اینکه مال 100 میلیونی رو بهش 10 میلیون بدن، 100 میلیون قرض بدن که قرض رو حتما بعد کاملا پرداخت کنه، بابت جواز یعنی حق اقتراض پول میگیرن. آقایون این وامایی که دیدید دیگه، طرف وامشو خرید فروش میکنه، هنوز نه به داره نه به باره، فقط بانک یه برگه‌ای بهش داده مجوز این که وام از بانک بگیره، یک قرونش هم نمیره از بانک بگیره، بابت اینکه این حق جواز وام گرفتن از بانک، بابت این اگر مثلا 10 میلیونه طرف ممکنه 1 میلیون تومان، نمیدونم نرخش چقدره، کسی که بخواد 10 میلیون وام از بانک بگیره 1 میلیون بابت همین حق جواز قرض گرفتن از بانک پول برداخت میکنن. درست گفتم نرخو؟ نه شما معلومه مردم بی انصاف ندیدید. 10 میلیون به طرف بدن، 10 سال دیگه این پولو بگیرن، 1 میلیون، یعنی 10 میلیونی که هیچ بازه میدن، کارمزد دردن 3% میگن 4% میگن، خب این آیا 1 میلیون ارزش نداره؟ بابت 10 میلیون یک سالش طرف کلی پول میگیره، تا چه برسه 10 ساله. به هر حال غرض اینه که مثل معامله محابات حتما مالیت داره، بذل عوض به ادایش میشه و اینطور نیست که مالیت نداشته باشه. درسته هر فعلی زو مالیت نیست، سلام علیکم اینم فعلون او قولون، اما این مالیت نداره. اما اینکه معامله ای که ارزش این معامله کلی برای اون صاحب معامله است، اگر میخواست بره به ثمن المثل بخره، از آف این ثمن رو باید پرداخت میکرد، ولی در این حال خلاصه این ماشین رو براست بخره به قیمت مشخصی. خب حال این که این ماشین ممکنه روزی که میخواد تحویل داده بشه و دریافت کنه این ماشین رو 3 برابر شده باشه، محل اثر. پارسال رفته ماشین آقا خریده از کارخونه به یه قیمت مشخصی، خب برگشت هم دریافت کرده، نصف پولش هم داده، نصفش وقت تحویل، حالا که آمده تحویل بگیره ماشین شده 3 برابر، خب درک 10 برابر شده باشه، کارخونه باید به همان قیمتی که قبل بوده باید تحویل بده. آیا این برگهی که الان بابت خرید این ماشین طرف دریافت کرده مالیت نداره؟ این حق این معامله؟ خب کلام اینه، آیا اینا رشوه نیست؟ چرا رشوه؟ اینا که دیگه نیاز نیست داخل در افعال بشه، اینا داخل در همون ماله. مال یه وقت دوخت قباست، یه وقت دوخت کت و شلواره، یه وقت معامله محاباتیه. اینا که هیچ. انما الکلام در این که آیا شامل رشوه، شامل افعال و اقوالی که مالیت ندارن، مثل خم شدن، احترام کردن، ثنا گفتن، تجلیل کردن، سلام کردن، تعظیم کردن، آیا شامل اینا میشه یا اینکه نه؟ صاحب جواهر فرمود لا یبعد بشه، اگرم نشه حرامه این کارا. مرحوم آقای خویی فرموده شامل نمیشه. یعنی سلام فیه انشاءالله تعالی. الحمدلله.